أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث 3 و 4 یک ارتباطی با هم داره. در کفایه مبحث 3 این بود که صیغه امر ظهور در وجوب داره و این ظهورش میشد حقیقت. خواستم بگم حقیقت در وجوب داره. مبحث 4 مبنایی حرف میزنن، میگن اگر گفتیم که صیغه امر حقیقت در وجوب نیست دیگه، پس حرف خود آخون نیست. هم تو میگن اگر قائل شدیم که حقیقت در وجوب نیست، آیا میتوانیم بگیم ظهور در وجوب داره و ظهور رو به 3 دلیل بگیم، یا نه بگیم ظهور نداره؟ ظهور در وجوب، دلیل اولش غلبه استعمال در وجوب اثباتاً. میگیم آنچه که میبینیم از 100 تا امری که استعمال میشه، 70 تاش که اکثریت استعمال در وجوب دارد میشه. این کثرت استعمال در مقام اثبات دلیل بشه برای ظهور صیغه امر در وجوب. بگیم پس ظهور داره در وجوب. دلیل دوم کثرت وجود ثبوتن، نه کثرت استعمال اثباتن. نمیخوام بگیم تو مقام استعمال، بگیم اصلا منهای استعمال، تعداد امر در وجود، اصلا وجودش بیشتر تو اونجاییست که وجوب ازش فهمیده میشه. چی؟ بله، عرشبت که آخرش برمیگرده به استعمال. من چه فکر کردم معنای ثبوت که ایشون میفرمان آخرش به اثبات برمیگرده، چون معنای ثبوت میره تو معنای لغوی. معنای لغوی ها نمیشه گفت کثرت دارد، غلبه داره. چی بوده حالا تو ذهن آخون؟ شاید هم عبارت رو ما نمیفهمیم. غلبه وجود ثبوتی باید بگیم مثلا در لغت بیشتر طرفداران وجوب زیادترن، اما گاهی میگیم کثرت استعمال در وجوب. این دوتا دلیل. دلیل سومشون اکملیت وجوب است نسبت به ندب. گاهی مطرح میکنن که صیغه امر را اگر در وجوب استعمال بکنیم این کامل تره، به خاطر کامل تر بودنش بگیم پس ظهور در وجوب داره. اما اگه در ندب باشه این کامل نیست و ناقصه. چرا؟ طلب مراحلی داره. وقتی من یه چیزی میخوام از یه کسی، گاهی طلب من 1%، گاهی 2%، هم تو میره تا 100% بشه. مراحل زیر 100% همه ناقصه، یعنی طلب من کامل نیست. اونجایی که طلب کامل میشه میشه وجود. آخون میفرمان آیا میتونیم بگیم صیغه امر حقیقت در وجوب نیست که بعد در غیرش بخوام بگیم مجاز، اما ظهور در وجوب دارد به این 3 دلیل، یا کثرت استعمال اثباتن، یا غلبه وجود ثبوتن، یا اکملیت وجوب نسبت به ندب. با این سه تا دلیل بگیم صیغه هم ظهور در وجوب داره. و یا اینکه بگیم نه، ظهور در وجوب ندارد. البته بعد از که گفتیم حقیقت نیست، اگه حقیقت رو رد کردیم بگیم دیگه ظهور در وجوب نداره. خب خدا آخوند اون سه تا وجه ها رد میکنن با یه کلام، میگن غلبه استعمال در ندب ما داریم، خیلی داریم صیغه امر استعمال در ندب شده، بنابراین راه منحصر به اون راهی است که تو مسئله دیروز گفتیم، بگیم صیغه هم حقیقت در وجوب داره لتبادر و لسیرت العقلائیه. اگه حقیقت رو گفتی درسته، اما اگه حقیقت رو رد کردید و گفتید حقیقت نداره و میخواد از کثرت استعمال بری جلو، خب کثرت استعمال تو ندبم داری و نمیتونید از کثرت استعمال بری جلو. اکملیت چطوره؟ آیا میتونیم بگیم وجوب نسبت به ندب اکمل است؟ آخوند میگن نه، اینم درست نیست. چرا؟ میفرمان اکملیت مال وقتی است که میخوایم بین لفظ و معنا شدت انس برقرار کنیم. میخوایم بگیم این لفظ با این معنا انس بیشتری دارد نسبت به معنای دوم. حالا صیغه امر اونجایی که تو 100% استعمال میشه، آیا انس بیشتری داره نسبت به اونجایی که استعمالش کنیم در طلب، اما طلب بدون 100%، طلب 70%؟ میشد اینو بگیم؟ میگن نه. چه فرق میکنه؟ وقتی یه مثال زیبایی میزنن، میفرمان مثلا لفظ لون، حالا یکی از الوان رو مثال بزنیم، مثلا احمر. احمر دلالت میکنه بر رنگ سرخی، اما مراتب سرخی داریم، از ضعیف داریم تا قوی، اون قوی 100%. حالا میشه بگیم که لفظ احمر انس دارد با مرتبه شدید از احمر. میشه اینو گفت؟ ما ارتباط لفظ و معنا را نمیتونیم به خاطر اینکه رنگش قوی تره درست بکنیم. قبول داریم که این رنگ مرتبه زیاد تره، قوی تر از رنگای ضعیف تره، اما این دلیل نمیشد که بگیم که این لفظ انس بیشتری با رنگ 100% داره، با 90% انس کم داره. بس کجا نمیدونیم؟ اتفاقا اون چی که استعمال تو جامعه میشه رنگای معمولی قرمز، رنگای معمولی سرخ، اینا معمولا شدید نیست، مراحل متوسطش. اون که ما داریم میبینیم اینه، از رنگ قرمز نشون بدید، رنگای متوسطه، اون رنگ شدیده اون نیست. بنابراین صرف این که یک معنای قوی تر هست، شدید تره، دلیل نمیشه که لفظم انس بیشتری با او داره و بعد بگیم ظهور داره تو اون معنا. حالا تو بحث امرم همینطوره. قبول داریم که طلب اون وقت که 100% شد قوی تر است از طلبی که 90%. اینو قبول داریم، اون طلب 100% خب شدید تره، اما بعد میخوام اثبات بکنیم، بگیم این معنای 100% چون شدید تره پس لفظ امر استعمال شد تو اون مرتبه 100%. این ربطی نداره با اون. نه، ممکنه بگیم لفظ انس بیشتری با مراتب متوسط داره. فقط یه راه وجود داره که بگیم لفظ در معنای 100% استعمال میشه و اون مقدمات حکمته. از طریق مقدمات حکمت چی بگیم؟ بگیم عامر وقتی گفت مثلا اعتنی به ماء، اعتنی به ما این حمله بر وجوبش میکنیم، یعنی همون حمله بر طلب 100%، منطق با مقدمات حکمت ها، نه از طریق اکملیت وجوب نسبت به ندب، اینا نمیگیم، بلکه از طریق مقدمات حکمت. چی تو ثابتش میکنیم؟ میگیم گوینده که میگید اعتنی به ما این در مقام بیان وظیفه مخاطبه، داره دستوری به امیده، خب تو مقام بیان که هست، قرینه هم که نیاورد که این طلب و خواسته خودشو محدود بکنه به یکی از مراتب، قدر متیقن هم که تو کار نیست. با توجه به این مقدمات حکمت میگیم آقای گوینده اون مرحله آخر رو تقاضا کرده، اون مرتبه شدید رو خواسته که وجوب است. چرا؟ وجوب حد نداره، مرز نداره دیگه، اون حد آخره دیگه، اما مراحل پایین تر همش محدوده. اگه خواست بگید 70%، خب حدش میشه تا 70%، خواسته 30% نخواسته. اگه 80% دوره، یعنی 80% خواسته 20% نخواسته. به عبارت دیگر منع من ترک نیست، تو مراتب مستحبا میخواد، اما ترک هم کنارش وجود داره، اما اون ترک در چه مرتبه ایست؟ جواز ترک آیا 10%، 20%؟ مشخص نیست. خب گوینده بیان نکرد حد ترکا، چون بیان نکرد با مقدمات حکمت میگیم پس ترک اصلا اینجا وجود نداره، میشه وجود. اینطوری با مقدمات حکمت خواستن درستش بکنن، اما آخر دستش تو کفایه یه فف هم میگن که مثل این که تو ذهن مبارک خدا آخوندم ایراد بوده، الانم تو ذهن شما هم اومد دیگه، و اون اینه که خود وجوب هم که میگید ترک نداره، خود این ترک نداشتن خودش یه حده، بالاخره خود اینم یکیه. وقتی گوینده میگه بیاور، یعنی من میخواهم آب رو از شما میخوام، حالا این آب رو میخوام تو چه مرحله ای از طلب هست؟ تو هر مرحله ای که بگیر بلکه خودش این مرحله هست. حالا یه جا شما وجود قید رو میگید، یه جا هم عدم وجود قید رو میگید، خود عدم وجود قید هم یه قیده، و تو مراحل استحباب منع از ترک نداره، به وجوب که میرسه منع میکنه دست ترک، و میگه بیار و مواد ترک بکنی، خود این مواد ترک بکنی هم خودش یه حده. پس نگید که مراتب ندب همش حد دارد اما وجوب حد ندارد، لا حد است، اینطور نمیشه گفت. خود وجوب هم یه حده، حدش چیه؟ همینه که میگید امر بشه معل منعه منت ترک، یعنی من امنت ترک خودم شد حدش، واقعش هم همینه. بالاخره نمیشه با مقدمات حکمت ما حد وجوب ازش بفهمیم، برای این اکملیت وجوب نسبت به ند یه امر واقعی نیست. عرف پسند هزا، یعنی عرف میگه خب وجوب کاملتر از ندبه، اما کاملتری دلیل نمیشه که بگیم لفظ امر اونس بیشتری، یعنی ارتباط زیادتری با معنای وجوب داره، بیشتری نداره، و واقعش هم همینه. نه، استعمال لفظ در معنا همش اینا اعتباریه، باید بینیم عرفی سیره میشه دوباره، سیره رو قبلا صحبت، این حرف آخونده که سیره میگوید که سیره عام ازش وجوب فهمیده میشه، سیره درسته، اما اینکه بخوام بگیم عقل میگوید وجوب، نه. لذا ین بقیه هم داریم اونجا، عقل میگه استحباب است، ین بقیه ظهور ده، اصلا عقل که نمیگه، اینا همش اعتباریه، یه لفظ ین بقیه داریم یه لفظ اعتباری داریم. مبحث پنجم، لفظ ثبوت گفتن فرمای شما باز اثباته.
واجبات که در شریعت هست و از چرای اثبات می شود که هست برای مهم نیست که ممکنه از راه سیر باشه و از راه چیز دیگه باشه.
پس قلبه یه مأمور رو بگیم نه امر، مأمورون به. این هم حرف خوبیه، بگیم قلبه یه مأمورون به بیشتره، که حتی این حرف خیلی غلطش روشنه ساگه ندبا خیلی تعدادش زیادتره. هم برای اینکه فرمایش آخونده حالا یه بچه پیدا کنین هم یه بچه. مبحث پنجم، متشکرم. مبحث پنجم در اینه که ما صیغه امر گاهی توسلی است گاهی تعبدی. خب تعبد یا توسل یا تو فقه میدونید که اونجایی که امر تعبدی باشه لا یسقط الامر الا به اتیانهی ما قصد تقرب، اما توسلی آن است که امر ساقط میشه به ایه وچن کان، هر جوری که مکلف بیاره، میخواد قصد تقرب بکنه، میخواد نکنه، میخواد ریاهن بیاره، میخواد قافلن بیاره، حتی نائمن خواب بود دستش رو زد تو آب نجس بود، دستش رفت تو آب و در اومد پاک میشه دستش. توسلی اینه که خود به خود عمل بدون دخالت نیت، نیت هیچ دخالت نداره. این الان نمیخوام تو اصول بحثشو بکنیم، اون که میخوام بحثشو بکنیم اینه که گاهی امری داریم در فقه و نمیدانیم که این امر از اون اوامر تعبدیست یا توسلی، اینو چه بکنیم؟ مثل تکفین میت، این بحثی که تو فقه داریم، تکفین میت رو اگه یک کسی کرد آیا لازم است قصد تقرب بکنه یا نه؟ غسل میت رو داره میده، خب این غسل واجبه، واجب توسلی و تعبدی، آیا باید نیت بکنه یا نه؟ دفن میت همینطور تعبدیش، اینا همش وجوبه دیگه، همه اینا رو امر داریم، اما آیا این امر تعبدیش یا توسلی؟ اگر شک کردیم در فقه، قانونی که تو اصول الان باید روش بحث بکنیم یه کبرای کلی میخوام دستمون باشه که هر جا شک کردیم بگیم اونجا توسلیش، یا به عکس بگیم اونجا تعبدیش. خب بعضی گفتن که اگه شک کردیم در تعبدی یا توسلی ما رجوع میکنیم به اصل عملی، اصل عملی یا براعتس یا اشتغاله. براعت مثلا همین تکفین میت که مثال زدیم، ما وقتی نمیدونیم امرش تعبدی یا توسلی یه براعت جاری میکنیم ما میگیم دیگه نیاز نیست قصد تقرب، و یا اصالت الاشتغال رو جاری میکنیم و میگیم اشتغال یقینی یختزل براعت الیقینیه، و برات یقینی کی تحصیل میشه؟ وقتی که ما با قصد تقرب بیاریم. خب دیگه حالا این بحثاییست که اینجا باید بکنیم. چند تا مقدمه را آخون اینجا مطرح میکنه. اول تعریف میکنه، میگن توسلی و تعبدی تعریفش چیه؟ برای توسلی تعریف میکنن، میگن ما یسقط الغرض منه به مجرد حصول الواجب. توسلی اینه که غرض از او به مجرد حصول واجب و وجود واجب حاصل میشه غرض. این که میگن به مجرد یعنی و ان کان ریاءن و ان کان غافلا نائما، در حالی که تعبدی ها لا یسقط الغرض من الا به اتیانه متقربا الیه تعالی. نکته دومی که اینجا بحث میکنن معانی تقرب چیست؟ وقتی میگیم تعبدی باید با قصد تقرب به جا بیاره، تقرب یعنی نزدیک شدن. سه چهار تا معنا گفتن برای تقرب. یک، گفتن به معنای قصد امتثال امر. کسی که قصد میکنه که داره امتثال میکنه امر الهی را، اینو میگن تقرب. که شما بلا فاصله نتیجه میگیرید که پس باید یه امری باشه تا مکلف نیت بکنه که من دارم یه امر رو امتثال میکنم. وقتی قصدش امتثال امر خداست این میشه تقرب. معنای دوم تقرب گفتن عمل رو می آورد به داعی حسن عمل، یعنی همین که این عمل نیکوست، خوب است نزد خداوند، این هم یه معنا. یا میگیم کونه زا مصلحتن. خوب دقت کنید این معنای دو و سه که الان گفتیم دیگه امر ممکنه نداشته باشه به صرف خداوند. نمیگید امتثال امر. اون معنای اول حتما باید امر باشه تا این امتثال بکنه، اما تو این معنای دو و سه میگن به دعای حسن، همین که بگید هذا العمل حسن عند الله ولو امرم بهش نشده باشه، اما میگید میدونم که کار نیکویست نزد خدا. یا کونه زا مصلحته، میگید میدونم دارای مصلحته ولو امرم بهش نشده باشه. چهارم میفرماد لهو تعالی، به داعی این که این عمل مال خداست. اگر به این انگیزه یه عملی رو انجام بده اینو بهش میگن تقرب. میگن این عمل برای مردم نیست، لهو تعالی. خب تا اینجا ما فهمیدیم که چهار تا معنایی که آخوند اونجا گفتن، اون معنای اول که امتثال امره حتما نیاز به وجود امر داره، اما معنای دو و سه و چهار که گد عمل حسن است یا زو مصلحت است یا میگه لهو تعالی، این معانی مستلزم وجود امر نیست. خب این بحث رو تو کفایه جای دیگه هم آخوند مطرح میکنه. آنچه که ما اینجا حالا عرض بکنیم یه نکته ای رو و ازش نتیجه بگیریم اینه، بحث تقرب یعنی نزدیک شدن عبد به مولا و نزدیک شدن در مقابل تقرب به غیر خداست، یا اخه انسان به مردم نزدیک میشه. کجا؟ اونجا که ریا میکنه، قصدش خودنماییه. یکی هم در قبال عدم تقرب به خداست. کجا؟ اونجایی که غافلا انجام میده یا نائما انجام میده. پس وقتی میگیم تقربا الالله، مقابلش دو چیز است. یک تقرب الالناس، دو عدم تقرب به خدا، که یکیش ضد خاصه اونجایی که تقرب به ناسه، اونجایی که عدم تقرب از ضد عامه. تقربی نیست. حالا چرا تقرب نیست؟ چون تو خواب نماز خونده. حالا اون که تو خواب نماز خونده ریا که نکردش که بگیم تقرب مردم کرد، که تقرب مردم نداشت، اما تقرب خدا هم نداشت. ما میگیم در نیت تقرب به خدا میخواهیم، باید نزدیک به خدا بشه، این معنی تقرب اینه. نکته ای که اینجا خیلی مهمه، چون الان بسیاری از اینایی که به وسواس افتادن تو همین بحث نیته خیلی به ما مراجعه میکنن و وقتی براشون میگیم تازه از که مشکل براشون حل میشه راحت میشن. خیلی ها شاید هم بگم اکثریت الان مؤمنین که نماز میکنن نیت ها خیال میکنن که باید یا به زبون جاری کنن یا حداقل از ذهنشون رد میکنن، اصلا نمیدونن معنای نیت چیه. وقتی یه مقدار دقت بیشتری هم بعضی میکنن به وسواس میفتن، دیگه میگه نیتم نمیاد، دیگه وای میسه دو، ای وای ده ها بار تکبیر میگه دو نمازشو میشینه دو، گاهی تو جماعت سب کن تا امام جهات تو رو کوک رفت دیگه میره دلان نماز دستش میره دو، خلاصه به یه وسواس های اینطوری میفته. عرض شود که قصد تقرب به ادنا التفات، که میگم ادنا رو به معناش دقت کنید، یعنی کمترین التفات محقق میشه، کمترینی که مرحله پایین ترش دیگه میشه خواب یا غافل یا آدم بیهوش. آدمی که بیهوش باشه دستشو ممکنه تکونم بده، آدم خواب همینطور ممکنه دستشو تکون بده بدون التفات، یا آدم غافل همینطور. ولیکن انسانی که بیداره، من به همینایی که میخوام بهشون بگم که نیت چیه این مثال بهش میزنم، میگم دستو بیار بالا، دستشو بیارید بالا، میگم این که دستو آوردی بالا قصد امتثال امر منو کردی، چون من گفتم بیار بالا، چقدر برای نیتش معطل شدی؟ میگه هیچ. میگم نیت همین بود، نیت مقارن با عمله، اصلا معطل نشد دیگه، حتی نیم ثانیه هم معطل، تا گفتم دستو بیار بالا آورد بالا، نه اینکه صبر بکنه بگید من قصد میکنم دستم بیارم بالا چون فلانی گفت، مثلا تو ذهنش الفاظو مرور بکنه بعد دستو بیارید بالا، اینکه تو ذهنش رو مرور میکنه اصلا نیت این نیست، اینو که نگفتن که نیت همونه که شخص دستو میارد بالا قصدش چیه؟ میخواد دستور منو امتثال بکنه. یه جا هم لجبازی میکنه میگم دستو بیار بالا، میگه نمیخوام بیارم. ببینید اونجا قصد خلافشو میکنه. کسی که میرد نماز بخونه این قصد امتثال امر الهی رو داره. در مقابلشون کسی است که میخواد لجبازی کنه. بهش میگن وایس نماز خون، میگه نمیخوام بخونم. همون که میسته نماز میخونه این قصدش که امتثال امر الهی هم میشد نیت. ما دیگه بیشتر از این نخواستیم. مقابلش چیه؟ مقابلش رو دقت کنید. مقابلش دو چیزه. یک تقرب به ناس، یعنی ممکنه وایست نماز اما میخواد ریا بکنه، میخواد سمعه بکنه، که میخواد نشونه مردم بده. فرق ریا و سمعه اینه که در ریا واسطه نمیخوره، مستقیما برای همون بیننده داره نشون میده، در سمعه بیننده رو اهمیتش نمیده. مثلا یه بچه سر نگاه میکنه، اما میدونه این بچه میره نقل میکنه برای دیگران و میشنون، خبرش به دیگران میرسه. یا امروز مثلا فیلم برداری دارن میکنن، کسی نیست الان اینجا، اما میدونه دوربین مدار وسط داره فیلمشو میگیره، بعد شونه دیگران، اینم میشه سمعه. در ریا مستقیما برای همون شخص بیننده داره نشونه اون میده. در سمعه دوست داره که متذکر شوند برای دیگران و دیگران که میشنوند لذت میبره. گاهی وقتا ریا و سمعه با همه، یعنی هم ریا میکنه برای حاضرین و هم میدونه حاضرین میرن نقل میکنن برای دیگران، برای حاضرینش میشه ریا، برای نقل برای دیگرانش میشه سمعه. علایه ها ریا و سمعه دستش گردن همه است از نظر حکم. الریاء اشراکن، امام علیه السلام فرمود یک نوع شرک ورزیدن، سمعم همینه، لکنه شرکن خفیون و هو مغفورن. چون شرک خفی است، روایت داره که خدا میبخشد شرک خفیون، اما میبخشد معنیش نیست که عمل سیئه است، عمل باطله. به خاطر ریا عذابش نمی کنه، اما به خاطر اینکه عمل انجام نداده چرا عذاب میشه؟ دوباره باید نمازو بخونه. حالا عرضم اینه که نیت کی وجود ندارد؟ وقتی که تقرب الی الناس ریا یا سمعه میخواد بکنه، و یا عدم تقرب الی الله به قصد ممکنه یه عامه داریم میگیم ضد عام، یعنی قصدش اینه که عذر میخوام عدم قصد است، اون قصد تقرب خدا اصلا نیست، یعنی تو خواب احساس نماز میخونه، یا غافله واسه نماز میخونه، یا داره تمرین یاد بچهش میده، بچهش وای میسه بله میگه ببین من چه نماز خونم، شما وایسه مثل من نماز خون، اما خودش قصد خوندن نماز نداره، حتی ممکنه بی وضو هم باشه. ببینید تو این موارد میگیم قصد تقرب به خدا ندارد، پس نیت نیست. این تمام شد. قفلت یعنی این که مثلا میره تو حمام برای غسل جنابه و غسل جمعه، مثلا روز جمعه است، غسل جنابت و جمعه و غسل زیارت و چند تا غسل میخواد بکنه، حالا رفت تو حمام، یا غافل میشه اصلا غسل نمی کنه و شستشو میکنه صابون اینا میزنه تمیز بعدم میاد بیرون، اینو میگن غافل. و یا اینکه حواسش از یکی دوتا غسل غافل شد، غسل جنابت مثلا چون به گردنش بود اونو مهم میدونست اینا نیت کرد، با غسل جمعه اصلا فراموش کرد نیت بکن، اصلا توجه نداره، از ذهنش کاملا رفت، میشه غافل. تو بحث نماز اینا ما غفلت رو تو شرایط خیلی داریم، شرایط ذکری، مثلا مکان رو میدونست قصبیه اما یه لحظه یادش رفت و نیت کرد، حواسش نبود، نیت کرد نماز خوند و تمام شد، بعد نماز یادش اومد که مکان قصبی بود، میگن نمازش درست، یعنی غافل شد از قصب بودن، غافل شد از شرایط دیگه، حالا خیلی شرایطی که غیر از اون شرایط پنجگانه که لا تعد الصلاة الا من خمسه، که حالا اونا شرایط واقعی سنه. خب این بحثم تمام شد. یه بحث مهم می داریم راجع به وجود امر، که آخون میگن لازم نیست امر باشه، اینو مطالعه بفرمایید تو بر صحبت کنیم.